تا اونجا پیش رفتیم که شاهزاده سلیم پدر و دو برادر بزرگترش رو به قتل رسوند و بدون هیچ مزاحمتی سلطان عثمانی شد. پادشاهی سلطان سلیم غیر قانونی بود، ولی از اونجایی که خلق و خوی خشنی داشت بسیار نزد سپاه ینیچری محبوبیت پیدا کرد. از اون طرف شاه اسماعیل هم قدرت گرفته بود و بسیار در امور داخلی عثمانی دخالت میکرد. عثمانی هم به عنوان یک حکومت مذهبی و سنی نمیتونست یک قدرت شیعه را در همسایگی خودش تحمل کنه. در ادامه یک شاهزاده عثمانی به خاک ایران پناه برد که شاه اسماعیل حاضر نشد به عثمانی تحویلش بده و مشاور اعظم عثمانی یعنی عزت چاپین هر کاری که کرد نتونست بین اقوام و قبایل ایرانی اختلاف بندازه. عثمانی فهمید تنها راه مقابله با ایران حمله نظامیه. دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. من خیلی سری برای عزیزانی که از این ویدیو دارن ما رو تماشا میکنن عرض کنم که ما داریم داستان جنگ چالدوران رو به صورت سریالی تعریف میکنیم و این ویدیو قسمت دوم از جنگ چالدورانه. هر زمان که دارید این ویدیو رو تماشا میکنید یه سر به کامنت اول بزنید. کامنت اول مال خودمه، پین کردم آوردم بالا. هر زمان که هر سه قسمت رو بسازیم لینک هر سه قسمت رو در کامنت اول هر سه تا ویدیو خدمتتون میذارم. به راحتی میتونید برید کامنت اول و هر قسمتی رو که دوست داشتید مشاهده کنید. وقتتون رو نگیرم و بریم به سراغ قسمت دوم از داستان جنگ چالدوران. بزرگان به سلطان سلیم گفتن اگه میخوای کل خاک ایران و زمیمه قلمروت کنی و در این جنگ پیروز بشی هیچ راهی نداری جز اینکه شاه اسماعیل رو به قتل برسونی، چون اگر شاه اسماعیل زنده بمونه به سمت مناطق مرکزی میره، با قبایل اونجا متحد میشه و دوباره بخشهای اشغالی رو از چنگال در میاره. سلطان سلیم برای اینکه در جنگ به هیچ مشکلی نخوره از بزرگان تمامی قبایل عثمانی دعوت کرد که یک جلسه برگزار کنه و همه به دربارش بیان. خب به هر حال میدونست که در خاک ایران هم شاه اسماعیل با بزرگان قبایل ایرانی در ارتباطه و این قبایل هم پیمانش هستن. در واقع میخواست یک کاری شبیه به همون حرکت شاه اسماعیل انجام بده و بزرگان قبایل عثمانی رو هم پیمان با خودش کنه. تا اون زمان هنوز بزرگان قبایل عثمانی روحشون هم خبر نداشت که قراره یک جنگ بزرگ اتفاق بیفته. سلطان سلیم در آغاز جلسه یک بیت از شاهنامه رو خوند: اگر جز تو داند که رأی تو چیست، بران رأی و دانش بباید گریست. سلیم از بزرگان قبایل خواست که بدون هیچ معطلی جوانانی که آمادگی جنگیدن دارن رو تحویل سپاه عثمانی بدن. از اون طرفم به این سران قبایل وعده داد که هر جایی از خاک ایران رو که فتح کردن این افراد رو به عنوان حاکم اون مناطق منصوب میکنه. سلطان سلیم شیعیان رو مرتد خوند و به یارانش گفت که قراره به جنگ با کفار بریم. یه نکته دیگه هم باید بگیم. سلطان سلیم از کشور ایران نفرت نداشت، بلکه ایران رو یک سرزمین مقدس میدونست. حتی به یارانش گفته بود به سرزمینی بزرگ و مقدس قراره پا بذاریم. با اینکه سلطان سلیم با قبایل بزرگ عثمانی جلسه برگزار کرده بود، ولی همچنان نگرانی‌های زیادی هم نسبت به بعضی از این قبایل داشت. یکی از نگرانی‌های سلطان سلیم قبیله‌ای بود به اسم ساریقمیش. این قبیله در منطقه آنتالیا زندگی می‌کردن. چون این قبیله شیعه مذهب بودن و سلطان سلیم هم برای اینکه قدرتش رو به رخ شاه اسماعیل بکشه، در ابتدای سلطنتش 40,000 نفر از اعضای این قبیله رو اعدام کرده بود. همزمان هم در ایران یک سری اتفاقات داشت می‌افتاد. از اون طرف فرستاده ای از اسپانیا راهی دربار شاه اسماعیل شده بود. حالا شاید اینجا سوال پیش بیاد چرا از اسپانیا یه نفر اومده بود ایران؟ از اونجایی که عثمانی قصد حمله به مناطق غربی رو داشت و تونسته بود قلمروش رو در غرب گسترش بده، غربی ها هم بعدشون نمی اومد که ایران به عثمانی حمله کنه و عثمانی در شرق زمینگیر بشه که دیگه کاری به کار غرب نداشته باشه. فرستاده اسپانیا هم شاه اسماعیل رو به جنگ با عثمانی تشویق کرد، اما شاه اسماعیل بعد از مشاوره با بزرگان دست رد بر سینه فرستاده اسپانیا گذاشت. شاه اسماعیل در جواب گفت تنها در حالتی با عثمانی وارد جنگ میشیم که اونا به ما حمله کنن. ما جنگی رو شروع نمی کنیم، بلکه جنگی که اونا شروع کردن رو خاتمه خواهیم داد. همونطور که گفتیم در خاک عثمانی هم شیعیان زندگی می کردن که یکی از معروفترین اونها قبیله‌ای بود به اسم ساریغمیش که در آنتالیا سکونت داشتن. جالبه تا قبل از روی کار اومدن سلطان سلیم، مذهبیون شیعه دشمنی و مزاحمتی با آل عثمان و دولت عثمانی نداشتن. حتی پا به پای نظامی های عثمانی در جنگا شرکت می کردن و تا آخرین قطره خونشون برای خاک عثمانی می جنگیدن. اما سلطان سلیم و تصمیمات وحشیانش باعث شد شیعیان در این کشور احساس ناامنی کنن. بیشتر مسگرها، آهنگرها و زرگرهای عثمانی شیعه بودن و نبود این افراد باعث می شد دولت عثمانی ضرر سنگینی ببینه. بعضن پیش می اومد که سلطان سلیم به این افراد هم رحم نمی کرد. ساریغمیش طایفه قدرتمندی بود. تعداد افراد این قبیله خیلی زیاد بود. سلطان سلیم حس می کرد که ساریغمیش ستون پنجم شاه ایرانه. به همین دلیل به رئیس این قبیله اولتیماتوم داد که هر چه زودتر یا به یکی از ممالک عرب امپراتوری عثمانی کوچ کنن یا به سمت غرب حرکت کنن و تا جایی که میشه از مرزهای ایران فاصله بگیرن. در غیر این صورت تمام افراد این قبیله مانند سایر شیعیان عثمانی قتل عام خواهند شد. نظر سلطان سلیم نسبت به ساریغمیش کاملا اشتباه بود. این طایفه جنگجو و قدرتمند بود. در طول تاریخ همیشه متحد حکومت مرکزی عثمانی بود. حتی در زمان جنگ عثمانی با تیمورلنگ این طایفه با جون و دل و در کنار سلطان ایلدریم بایزید جنگید و تونست نیروهای تیمورلنگ رو قلع و قمع کنه. البته همونطور که خاطرتون هست 2 سال پیش ما داستان تیمورلنگ رو ساختیم و در اون ویدیو دیدیم که عثمانی از نیروهای امیر تیمور گورکانی شکست خورد. اما هرچی که بود نیروهای ساریغمیش از سپاهیان عثمانی بودن. طایفه ساریغمیش که شغل آبا و اجدادیشون دامداری و کشاورزی بود و مدتها در آنتالیا حضور داشتن، نمیتونستن اولتیماتوم سلطان سلیم رو قبول کنن. به همین دلیل تصمیم گرفتن سفیری بفرستن تا با سلیم دیدار کنه، شاید که سلیم از خون اونها بگذره و دیگه وادار به کوچ نشن. اما سلیم حاضر به مذاکره نشد و دستور قتل عام تمامی افراد ساریغمیش رو صادر کرد. رئیس قبیله وقتی اینطور دید متوجه شد دیگه هیچ چاره‌ای وجود نداره جز این که به ایران و شاه شیعه پناه ببرن. 9000 نفر یا به قول بعضی از منابع 11000 نفر از قبیله ساریغمیش به همراه احشام و لوازم زندگیشون راهی دیاربکر شدن تا به ایران پناه ببرن. و باز هم در اینجا یادآوری میکنیم که دیاربکر اون زمان بخشی از خاک ایران بود. طایفه ساریغمیش هم قرار بود در دیاربکر ساکن بشه. یکی از بزرگترین مشکلات فصل پاییز و زمستون بود. این مهاجرت اجباری در هوای سرد اتفاق افتاد و مسیر حرکت رو برای زنها، کودکان و افراد سالخورده بسیار سخت کرد. از این 11000 نفر 2500 نفرشون مردان قدرتمند و جنگی بودن. سلطان عثمانی که خبر کوچ ساریغمیش رو شنید دستور داد نیروهای ینیچری به سمت این قبیله حرکت کنن و همه افراد حتی زنها و کودکان رو هم بکشن. ساریغمیش از یه طرف با معابر سخت و برف و بارون و سرما داشت می جنگید و از پشت سر با نیروهای دژخیم سلطان سلیم. مردهای طایفه هیچ ترسی از مرگ نداشتن. اونا تنها نگرانیشون زنها و فرزندانشون بودن که اگر کسی نباشه چه بلایی قراره بر سر این افراد بیاد. به همین دلیل با خودشون عهد بستن اگر همه چیز از دست رفت، تعدادی از مردها زنده بمونن و تمامی زنها و کودکان رو بکشن که دست نیروهای عثمانی به اونها نرسه و اسیر سلطان سلیم نشن. این طایفه دیگه بخشی از عثمانی به حساب نمی اومد، بلکه سلطان سلیم اونها رو طایفه یاغی میدونست که باید همشون کشته بشن. چند باری هم بین این طایفه و ینیچری درگیری رخ داد که این درگیری ها با پیروزی ساریغمیش همراه بود. اما تعداد زیادی از مردان این طایفه بر اثر این جنگ های ریز و درشت جونشون رو از دست دادن. وقتی خبر کشتار طایفه ساریغمیش به مردم ایران در دیاربکر رسید، مردم و حتی مقامات ایران نگران بودند که چه رفتاری باید با این طایفه داشته باشند. به هر حال عثمانی همینطوریش هم با ایران به مشکلات زیادی خورده بود. اگر ایران به ساریغمیش پناه میداد، ناخواسته خودش رو یک قدم به جنگ با عثمانی نزدیکتر میکرد. در نهایت طایفه ساریغمیش به مرزهای دیاربکر رسید. از 2500 مرد جنگی تنها 900 نفرشون زنده موندن. حاکم دیاربکر اجازه ورود این افراد به خاک ایران رو صادر کرد. در ادامه شاه اسماعیل قبول کرد که ساریغمیش به ایران پناهنده بشه. به امر شاه صوفی اعضای ساریغمیش به دشت‌های خوی و مرند رفتند و مکان‌هایی رو برای ییلاق و قشلاق در اختیار اونها قرار دادن. تا به امروز بازماندگان این طایفه در شهرستان مرند حضور دارند. وقتی سلطان سلیم از پناهنده شدن طایفه ساریغمیش مطلع شد، با خشم نامه‌ای تند و تیز برای شاه اسماعیل نوشت. محتوای نامه این بود: اینک دومین مرتبه است که اتباع یاغی من به کشور تو ورود می‌کنند و تو آنها را پناه می‌دهی. انتظار دارم طایفه ساریغمیش را که مرتکب جرم شده اند تحت الحفظ از خاک خود خارج کنی و به افسران و سربازان من تحویل دهی. در غیر این صورت من خود آن طایفه را به خاک عثمانی باز خواهم گرداند. وقتی طایفه ساریغمیش به خاک ایران کوچ کرد، سلطان عثمانی یعنی سلطان سلیم خیلی خشمگین شد، جوری که دستور داده بود حتی یک نفر شیعه هم در خاک عثمانی نباید زنده بمونه و همه شیعیان را باید گردن بزنن. این در حالی بود که خود مردم عثمانی هیچ مشکلی با شیعیان نداشتند. حتی خانواده‌های شیعه و سنی با هم ازدواج می‌کردند. ولی پادشاه خونخوار و جوان یک داستان وحشتناکی به راه انداخته بود که مردم رو به بهت عجیبی فرو برد. همین کارهای سلطان سلیم باعث شد تعداد بیشتری از مردم عثمانی به خاک ایران و شهر دیاربکر پناه ببرن. اون طرف هم شاه اسماعیل در تنگنا قرار گرفته بود و نمیدونست جواب نامه سلیم رو چطور باید بده. هر گونه جوابی کینه و کدورت‌ها رو بیشتر می‌کرد و هر دو کشور رو یک قدم به جنگ نزدیکتر میکرد. واقعیت این بود که برای دربار ایران هم افت داشت که به دستورات سلطان سلیم گوش بدن. خارج کردن پناهنده‌ها از خاک ایران به هیچ عنوان با اصول سیاسی و جوانمردی همخونی نداشت. شاه اسماعیل هم در جواب نامه سلطان سلیم اینطور نوشت: با اینکه سلطان سلیم ده‌ها هزار تن از همکیشان ما را به قتل رسانیده، پادشاه شیعیان به سلطان سلیم اعتراضی نکرد، زیرا نخواست در امور کشور عثمانی که تحت زمامداری سلطان سلیم است مداخله نماید. اینک هم که عده‌ای از شیعیان وارد خاک ایران شدند، سلطان سلیم نباید در امور ایران مداخله کند. سلطان سلیم که جواب نامه را دریافت کرد، به مشاورش عزت چاپین دستور داد که به طور رسمی به ایران اعلان جنگ کنند. اما عزت چاپین مخالفت کرد. اون اعتقاد داشت باید با یک حمله غافلگیرانه وارد خاک ایران بشن که شاه اسماعیل فرصت نکنه از عشایر مرزنشین علیه نیروهای عثمانی استفاده کنه. ایران همچنان درگیر مشکلات داخلی بود. به همین دلیل بزرگان صفویه اصلا به دنبال جنگ نمیگشتن. از اون طرف سلطان سلیم هم یک شایعه بزرگی راه انداخته بود که عثمانی قصد داره به منطقه بالکان و شرق اروپا حمله کنه. همه ی اینا باعث شدن که شاه اسماعیل یه نفس راحتی بکشه و حس کنه که جنگ قرار نیست به این زودی ها اتفاق بیفته. شاه اسماعیل به همراه چند تن از بزرگان دربار به لرستان و سنندج سفر کرد. حتی بعد از مدتی خان محمد استاجلو والی دیاربکر رو به تبریز دعوت کرد تا در این سفر همراهشون باشه. دیاربکری که یکی از مهمترین نقاط برای حمله نیروهای عثمانی بود. تمام این کارها اشتباهات محاسباتی شاه اسماعیل بودند که خیلی زود کار دستش داد. خان محمد فرد دلیر و شجاعی بود و سلطان سلیم هم از این قضیه خبر داشت. به همین دلیل عدم حضور خان محمد استاجلو به نفع نیروهای عثمانی بود. هرچی که بود، شاه اسماعیل به سمت لرستان و سنندج به راه افتاد. همین خبرها به گوش سلطان سلیم رسید و فهمید زمان حمله به ایران فرا رسیده. قرار شد نیروهای عثمانی از سه مسیر به خاک ایران حمله کنند. یک قسمت دیاربکر رو اشغال کنند. قسمت بعدی مأمور اشغال قره‌باغ بشن. خودش هم به همراه قسمت سوم به سمت دریاچه وان حرکت کنه و راهی آذربایجان بشه. سلطان سلیم اعتقاد داشت اگر منطقه شمال غرب ایران رو بگیرن، دیگه کار ایران تمومه. نیروهای عثمانی بالغ بر 200,000 نفر می شدن. 50,000 نفر از اونها به سمت دیاربکر به راه افتادن. اولین درگیری ها در دیاربکر بین نیروهای ایران و عثمانی در گرفت. 1,200 تن از محافظان شهر توسط نیروهای عثمانی کشته شدند. اما دیاربکر آمادگی لازم برای دفاع رو نداشت و با وجود همه جانفشانی ها این شهر سقوط کرد و به دست نیروهای عثمانی افتاد. از اینجای کار بود که دیگه جنگ ایران و عثمانی به طور رسمی آغاز شده بود. بعد از سقوط دیاربکر، بخش دوم سپاه عثمانی به سمت قره‌باغ به راه افتاد. در اینجای کار، عشایر ایران خیلی زود تونستن خودشون رو پیدا کنن. عشایر در یک اقدام برق‌آسا و قبل از اینکه توپخونه های عثمانی به کار بیفته، به سمت نیروهای عثمانی یورش بردن. در این نبرد، نیروهای عثمانی شکست خوردن و نتونستن از خمپاره اندازها استفاده کنن. به ناچار نیروهای عثمانی با شمشیر به دفاع از خودشون پرداختن. در نهایت عشایر ایرانی پیروز شدن و نیروهای عثمانی با تلفات بسیار سنگین عقب نشینی کردند. این خبر که به سلطان سلیم رسید، یعنی این که نیروهای عثمانی از عشایر ایران شکست خوردن، سلطان سلیم باورش نمیشد. سلطان سلیم هم در اینجای کار فهمید پا به پای شاه اسماعیل در محاسباتش اشتباهات زیادی انجام داده و جنگ با ایران چندان هم کار ساده‌ای نمیتونه باشه. حتی گفته میشه وقتی سپاه عثمانی در اولین رویارویی ها از نیروهای ایرانی شکست خورد، سلطان سلیم از اطرافیانش خواست که اونو به یه جای امن ببرن و خیلی زود احساس میکرد که شکست خورده. البته فرماندهان ارتش عثمانی به مرور زمان تونستن کنترل اوضاع رو به دست بگیرن. تا نزدیکی های ظهر 2500 نفر دیگه از عشایر ایرانی به میدون جنگ اضافه شدن و کار رو برای عثمانی سخت‌تر کردن. در نهایت نیروهای عثمانی به طور کامل از منطقه عقب نشینی کردند. در جریان این نبرد تعداد زیادی از سربازان هر دو طرف درگیری جونشون را از دست دادن. خبر آغاز جنگ به شاه اسماعیل رسید و شاه اسماعیل و سایر بزرگان خیلی زود خودشون رو به منطقه جنگی رسوندن. هرچند شاه اسماعیل در ابتدای سلطنت تندروی‌های زیادی داشت و چند بار سلطان سلیم رو خشمگین کرد، اما هیچ علاقه‌ای به جنگ نداشت، چون مدت زمان زیادی از قدرت گرفتن خودش در ایران نمیگذشت. از اون طرف هم تازه مشکلات داخلی ایران داشت برطرف میشد. این جنگ غافلگیرانه همه اقدامات شاه اسماعیل رو از بین میبرد. وقتی شاه اسماعیل به تبریز رسید، جلسه‌ای با بزرگان برگزار کرد. بزرگان اعتقاد داشتند سپاه ینیچری بسیار قدرتمند و کارآزموده است. اما قزلباشا هم دست کمی از اونا ندارن و اگر یک ماه هم طول بکشه، در نهایت این قزلباشا هستن که به میدون نبرد تسلط پیدا میکنن. در سپاه ایران اسبهای زیادی وجود داشت و تمام نیروهای ایرانی سوار نظام بودن. برخلاف اونچه که گفته میشه سپاه ایران توپ جنگی و تفنگ نداشت، منابع اثبات میکنن ایران هم درست مثل عثمانی سلاح‌های گرم اون زمان رو در اختیار داشت. حتی شاه اسماعیل برای اینکه قدرت خودش رو در ایران تثبیت کنه از توپ جنگی استفاده کرده بود، اما در این جنگ دستور داد که چنین کاری انجام ندن. یه دلیلش این بود که حرکت سپاه با این تجهیزات سنگین خیلی سخت و طاقت فرسا میشد. دومیش مقدار عجیبه که البته از این کارهای عجیب شاه اسماعیل چند باری انجام داده بود. دومیش این بود که پیروزی با تفنگ و سلاح گرم از دید بزرگان صفوی یک پیروزی بی ارزش و بدور از جوانمردی به شمار می رفت. به همین دلیل تمایل داشتن که دست به سلاح‌های گرم نبرن. اون زمان در تالش سگ‌های قدرتمندی بود و تمام وسایلشون رو مردم با گوزن‌های بزرگی جابجا می‌کردن. شاه اسماعیل از مردم تالش خواست که این سگ‌ها و گوزن‌های تنومند رو در اختیار ارتش ایران قرار بدن. از اون طرف اکثر سلاح‌های ایران مثل شمشیر و خنجر در زنجان تولید می‌شد که به صنعتگران زنجان هم گفته شد که ادوات جنگی بیشتری برای نیروهای ایرانی فراهم کنند. نقشه سلطان سلیم این بود که اهمیت آذربایجان بیشتر از قره‌باغه. پس اگر نیروهای عثمانی در قره‌باغ شکست خوردن، نباید در اونجا معطل بشن و باید جنگ رو به آذربایجان منتقل کرد. اگر آذربایجان اشغال بشه، اشغال قره‌باغ هم دیگه کاری نداره. نیمه های شب نیروهای ایرانی جاسوسانی رو به اردوگاه عثمانی فرستادن تا سر و گوش آب بدن و ببینن نقشه عثمانی برای ادامه جنگ چیه. در اینجای کار بود که ایرانیا فهمیدن عثمانی با تمام قوا به جنگ با ایران اومده و تعداد نیروهای عثمانی بیش از 200,000 نفره. همین اطلاعات رو از طریق نامه برای شاه اسماعیل فرستادن و بهش اطلاع دادن که عثمانی قصد حمله به شهر خوی رو داره. خوی یک شهر بی‌دفاع بود و اگر پای عثمانی به اونجا باز می‌شد، تمام مردم شهر رو قتل عام می‌کرد. خیلی ها اعتقاد دارن اگر ایران تنها یک ماه فرصت داشت تا خودش رو آماده کنه، میتونست پیروز این جنگ بشه. اما نیروهای آماده به رزم ایران بین 27 تا 40 هزار نفر عنوان شدن، در حالی که گفتیم تعداد نیروهای عثمانی بیش از 200 هزار نفر بود. زمان کافی نبود و سپاهیان عثمانی وارد خاک ایران شده بودند. این را هم بگیم، نیروهای ایرانی با داوطلبان عشایر کردستان و آذربایجان روی هم رفته می شدن 40,000 نفر، که همه اینا نشون میده ایران اصلا آمادگی مدیریت این جنگ رو نداشت. هرچی که بود، شاه اسماعیل تصمیم گرفت با همین تعداد نیرویی که داره به جنگ ترکان عثمانی بره. شاه اسماعیل می دونست که ینیچری مردم دیاربکر رو قتل عام کرده و از این قضیه بسیار ناراحت شده بود. اون خطاب به یارانش گفت: ما اگر پیروز هم نشویم باید تسلیم شویم. پس تا می توانیم باید از نیروهای عثمانی بکشیم و تا آخرین قطره خون مبارزه کنیم. در اون دوران اروپایی‌ها به شدت از ترک‌های عثمانی وحشت داشتند، جوری که این ترس حد و حساب نداشت. این فقط ایرانی‌ها بودن که توانایی زورآزمایی با عثمانی رو داشتن و هیچ ترسی در دلشون نبود، چرا که اروپایی‌ها همیشه از عثمانی شکست می‌خوردن. جالبترین داستان مربوط به نبرد دریایی لپانتو میشه. در این جنگ دریایی اروپایی ها عثمانی رو شکست دادن. بعد از جنگ پاپ دستانش رو به آسمان بلند کرد و گفت: خدایا سپاسگزاریم که ترک ها را همانند ما آفریدی، چون ما تا کنون فکر میکردیم آفرینش آنها با ما فرق دارد، اما امروز توانستیم آنها را شکست دهیم. شاه اسماعیل قشون 40,000 نفریش رو به 9 قسمت تقسیم کرد. فرماندهی یک قسمت رو خودش بر عهده گرفت و 8 گروه دیگر رو به سایر فرماندهان سپرد. قشون ایران بعد از طی مسیری از تبریز به سمت شمال غرب ایران رسید، جایی به نام چالدران. ما هم در اینجای کار که سپاه شاه اسماعیل وارد دشت چالدران شده، قسمت دوم از داستان جنگ چالدران رو به اتمام میرسونیم. خیلی زود برمیگردیم و قسمت سوم و پایانی رو هم تقدیمتون میکنیم.